الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرض، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه نکته اخلاقی عرض کنم که خدا کند به درد هممون بخوره. فرمایش امیرالمؤمنین در کتاب قرر اونجا می فرمان الادب و کلفه. کلفت یعنی سختی. الادب و کلفتو ادب چیزی است که آدم آن را تحصیل می کند، با آن به دنیا نمی آید. ما یاد گرفتیم از پدر و مادرامون که مثلا فرض کن توی مجلس میریم اونجا سلام کنیم. مثال این سلام کردن رو من وقتی به دنیا آمدم بلد نبودم، اصلا سلام بلد نبودم. سلام یاد گرفتیم، بعدم جای سلام رو هم ممکن است پدر مادر اگر آدمای تربیت شده‌ای باشن به من جوانب مختلف جاهای سلام کردن رو میآموزند. این یک ادب. خب این ادب را آدم رحمت داره، نه این یکی ها، چون ادب هزار بعد داره، هزار وجه داره، هزار تا جانب داره. اگه آدم بخواهد همه جوانب ادب را بیاموزد زحمت داره. بی ادبی راحته، آدم یلخی زندگی کنه. هستن یک کسانی که یلخی زندگی، هر چی پیش آمد، کسی که با ادب نمیخواهد هر چی پیش آمد باشه، روی حساب و کتاب حرف میزنه، روی حساب و کتاب حرف میزنه، نگاه میکنه، روی حساب و کتاب نگاه میکنه، جواب میده، روی حساب و کتاب جواب میده، همه چیش روی حسابه. حسابش هم مشخصه. من این بهترین حساب کتاب، من میدونم یه روزی هرچی میکنم میگم نگاه میکنم، حتی ممکنه از گاهی فکر میکنم، باید جوابشو بدم که چرا این کارو کردی. اینجور با این اعتقاد آدم به ادب میرسه، اون ادبی که مورد نظره، ادبی است که آدم اینجا برسد که هر کاری میکنه میدانه جواب آن را باید یه روزی بده، یه روزی مورد سوال قرار بگیره که چرا به او بتواند جواب درست بدهد. این اون وقتی است که آدم دیگه ادبش کامل شده. مرحوم امام رو نقل کردم، ایشون پاهاشون درد میکرد، نمیتونستن دو زانو بشینن، هر جا میشستن باید چهار زانو بشینن، حتی روی در کلاس درس روی صندلی استادی که نشستن اونجا من که مخصه خودش زحمت داره، خودش یه مقداری. اونجا همشون چهار زانو میشستن. یا آقای بزرگواری بود که شما ها ندیده بودین، آقای حاج حسین فاطمی اسمش بود. این معلم اخلاق بود در قم. آقایان بزرگی مثلا الان دیگه مثلا در سطح مراجع یا حتی بعضی از مراجع گذشته پای درس ایشون میرفتن. مرد بزرگواری بود، شاگرد مرحوم حاج جوادهای ملکی بود، آخرین مثلا بازمانده های مرحوم حاج جوادهای ملکی. ایشان بعد که آقا از زندان آمده بودن یا از تبعید آمده بودن، رفته بود به دیدن حضرت امام. تمام مدت یک ساعتی که ایشان نشسته بود، ایشون دو زانو نشست، نه یک ساعت درد پا رو تحمل کرد بر ادب در برابر یک استاد بزرگ. حالا مثاله. و از این گونه آدم ها رو اگه آدم ببینه، میبینه که به چه زحمت هایی میفتن برای اینکه بتوانن ادب را مراد کنن. حالا ادب ابعاد وسیعی دارد. مفصل تو قرآن مرحوم آقای طباطبایی، مرحوم علامه، به مناسبت هر یک از انبیاء بزرگ، از ادب اون پیامبر سخن گفته. یه بخش های بزرگی از تفسیر المیزان مربوط است به ادبی که مثلا حضرت آدم علیه السلام ایشان در برابر خدای متعال چگونه ادب ورزید، بعد حضرت نوح چگونه ادب ورزید. میدونید در داستان فرزند که ایشون دعا کرد، کار بدی که نکرد که. این هم در برابر عظمت الهی ادب محسوب نشد، برای ایشون گناه حساب شد. پیامبران که گناه نمی کنن که. این گناهی که ایشون دعا کرده، برای نجات بچهش دعا کرده، گفتن چرا؟ تو میبینی من یه کاری دارم میکنم، تو اینو میدونی که من کار نابجا نمیکنم، تو منو حکیم میدونی، تو میدونی من حکیمم، چرا سوال کردی؟ من مسلم بهترین کار رو در اون لحظه داشتم میکردم، کارش حکیمانه بود، چرا سوال کردی؟ این درجه که خیلی بالا میره، تمام دقت کنید، تمام عمر حضرت نوح فقط یه دعا کرده که مقبول نشده، به اون رو برای ایشون حساب کردن. شما چرا این حرف زدی؟ مثلا اینجور ادب انبیا در برابر عظمت الهی. بعد مثلا حضرت ابراهیم، باز دیروز پریروز عرض کردم، این نهایت ادبه. ایشان رو گذاشتن تو منجنیق، از دوردست پرتاب کردن به آتشی که حالا مثلا به زبان بنده سر و ته نداره، بگ آتشی عظیم که کسی جلو نمیتونست بیاد، مجبور شدن تو منجنیق بگذارن. ایشون داره از منجنیق، از اون ظرفی که شیء رو میذارن توش، تو منجنیق پرتاب کرده بودن، داشت حرکت میکرد به زور منجنیق به سوی آتش. جبرئیل به محضر ایشان آمده، حاجتی نداری؟ کاری نداری؟ نه، به تو که نه. این ادب، این میشه ادب. خب یه چیز بگو. خودش میدونه، همه چیز خودش میدونه. این میشه ادب. ادبه با خدای تبارک و تعالی که این سطحش سطح بلندیه. به این زودی ها این نوع ادب ها به دست نمیاد. بعد شروع میشه از ادب این پسرای خوب، مثلا در برابر پدر مادر، در برابر معلم. مرحوم آیت الله بروجردی در درس، یه پیرمردی نشسته بود جلوی پای ایشون در درس، گاهی که کاری داشت این عبای ایشون رو تکون میداد، کسی جرأت نمیکرد دستش رو نزدیک ببره. آقا با نهایت مهربانی و چی با ایشون جواب صحبتاش و سوالاش رو میداد. گفتن چرا آقا اینقدر تحمل میکنه؟ گفتن ایشون استادش بود، درس متول و حالا طلبها بلدن، درس متول رو آبروجدی پیش ایشون خونده بوده تا آخر عمر. این استاد یادش نمیره. ادب. بعد ما ادبهایی است که مختلفی که با مردم آدم داره، باید با مثلا دوستانش چگونه رفتار کند در ادب، با همسایه‌ها چگونه رفتار کند در ادب. ببینید این مجموعه که من میگم، حالا فرمایش امیرون روشن میشه، الادب و کلفه یه مجموعه زحمته که آدم زحمت به خودش میده که درست رفتار کنه. البته در طول زمان وقتی مدتی آدم به ادب رفتار کرد دیگه برایش سهل میشه، اون سختی ها در طول زمان برطرف میشه، تبدیل میشه به خلق آدم. آدم میشه خلق خوب، صاحب خلق خوب، دیگه زحمت نداره. خب یه حرف دیگه، اصلا کل دین یعنی ادب. دین آمده آدم رو مؤدب تربیت کنه. همه دستورات دینی هر کدام به نوعی به ادب باز می‌گردد. خب اگر آدم مؤدبه به معنی دقیق کلمه یعنی متدینه، دین داره و به مقدار ادبی از به مقداری که از ادب برخورداره سرمایه آخرت داره. سرمایه آخرت داره که از لب مرگ، درست از لحظه مرگ استفاده از اون سرمایه وقتش میشه. اگر سرمایه ادب آموختن که این تمرین میخواد، تمرین میخواد، هزار بار آدم باید پیگیر باشه، تمرین کنه. مثلا بنده باید به هر کی برخورد کردم پیش سلام بشم، این یک ادبه. خب زحمته، یه وقت آدم میره، یه وقت مثلا چی میشه، سختم میشه. مثلا برکنم که مثلا میگم این بچه 12 سالشه، من چطور به این بچه 12 ساله که اصلا متوجه هم نمیشه که من بهش سلام کردم، مثلا امید دارم میگم، من چرا پیش سلام میشم؟ سختم میشه. این سختی ها رو تحمل میکنم، میشه یک ادب. نه همینطور ناموس مردم یک امانته. اگر من نگاه بد بکنم منش میشه که من در امانت، اینجور. نه، وقتی ناموس مردمه در کمال احترام و ادب شخص از کنارش می گذرد. نه خیالی می کند، نه خیال بدی می کند، نه رفتار بدی می کند، نه نگاه بدی می کند. اینا مثال. خب یه صلوات لطف کنید. مسلمان ها دو دستن، حالا یا بیشتر، فعلا دو دسته اصلی. یه دسته طبق دستور پیغمبر گفتند که ایشان فرمود دیگه، فرمود من در میان شما دو چیز گرانبها به جای میگذارم، میراث من اینه، این میراث مرا اگر پاسداری کنید هرگز گمراه نمیشوید. خب مرا شد این میراث یعنی پولی نیست که، میراث مال نیستش که، یه زمینای زیادی من برای شما گذاشتم، این نیست، یه میراثی است که به دین آدم مربوطه، به هدایت مربوطه، هرگز گمراه نمیشوید اگر این میراث‌های پیامبر را حفظ کنید، هرگز گمراه نمیشوید. یه دسته از مسلمان‌ها این دوتا میراث را پاسداری می کنند. یعنی چی؟ یعنی نمازشون میخواد بخونه دقیقاً طبق میراث اول که قرآنه و میراث دوم که عترت پیغمبره، به این دو میراث مراجعه می کند، راه، دقت کنید، راه نماز خواندن صحیح را پیدا می کند. گفت هدایت دیگه، فرمود هدایت. اگر خواست یه دولتی تشکیل بدهد مثلا یک حکومتی، باز مراجعه می کند به این دو که آنها چه گفتند در مورد یک حاکم دینی، یک حاکم در دولت اسلامی. اگر می خواهند به مسائل اقتصادی بپردازند به این دو مراجعه می کنند، قرآن چی گفته در مورد ربا؟ ربا رو به یه معنا مثل بدترین گناه اسم برده. خاطرتون هست دیگه، قرآن می‌فرماید که اگر ربا به ربا آلوده شوید، گویی به جنگ علنی مبارزه با خود خدا آمده اید. اینجور گناهی رو ما هیچ جای دیگه تو قرآن نظیرش رو نگفتن. حتی همه گناه ها جنگ با خداست، درجه داره. خب پس ببینید اقتصادشون رو ناگزیرند، میگن در جمهوری اسلامی هم هنوز هست. خب اگه هست خب بده، اقتصادشان را بر اساس این دو که وسیله هدایت مردمند، این دو وسیله هدایت مردمند، فرمود که اگر به اینها تمسک بجویید هرگز گمراه نمی شوید. اقتصادمان را تمسک می کنیم به قرآن و عترت پیغمبر، همطور زندگی خانوادگیمون رو، برخورد با مردم را، برخورد با دشمنان را. دستور چه جوریه؟ ما بهترین نیت‌های خودمان را در مورد دشمن به کار می‌بریم، آنها را بهترین مردمان می‌دانیم، به آنها کاملاً مطمئن هستیم، اونها امیدوار هستیم، اما به دوستان چی؟ با دوستان بدترین رفتار را میکنیم. دوستان میگم این هم کیشان، با هم کیشان بدترین رفتار را میکنیم. اگر بتوانیم نابودشون میکنیم. مخالف منه، اما خوب هم کیش منه. هرچی میخوام سخت بگیرم با اینا سخت میگیرم، هرچی میخوام سهل بگیرم با اون دشمنا سهل میگیرم. مثلا میگم خلاف قرآنه، قرآن اینجوری نگفته. مثال دوست آشنایی عرض بکنم خدمت شما، چند پیش داشت صحبت میکرد، گفتش که حالا تقریبا مثلا من یه چیز خریدم، از اینا که برای پشتمون میذارن چی میگن؟ اونجا اخبارش دقیق تره. این هم تو جیگر من موند. تو اخبار دشمن را دقیق تر، صحیح تر میدان. باور کنید اگه همچی فکری من داشته باشم یه روزی هم سخت برخورد میکنن. این عالم آزادی، هر کاری کردی کردی، خوشترم میگذره باشه، اما یه روزی که از رفتار و اعمال آدم حساب میکشن، اینجا رو نمیبخشن. یه داستان اینه، من یه وقتایی اینجا عرض کردم یا نه، یه آقایی بوده تو محل ما که دوره ما نبوده، مثلا شاید 30 سال مثلا قبل فوت کرده، نمیدونم دقیقشو نمیدونم. اسمش میز احمد بوده، میرزا احمد. این نونوا بوده، نونوایی داشته، یعنی چند تا نونوایی داشته. اونا کار میکردن، یه چیزی بهشون میدادن، خب بچش خوب بود، هیچ کاری نداشت. صبح شراب میخورد تا عصر مست بود، عصر شراب میخورد تا نصف شب مست بود، نصف شب شراب میخورد تا صبح، 24 ساعت مست بود. تو گردن کلفتای محله داستان داره. کوچه‌شون هست، ما مثلا شاید خیلی از اوقات از سر کوچه‌شون عبور میکنیم، شاید خونه‌ش هم هنوز مثلا باشه. به طوری این رفتارش بد بود که زنش ازش طلاق گرفته بود. این آخر عمری گناه کنار گذاشت. به چه دلیلی نمیدونی، کلن کنار گذاشت. اون چیزایی که نقل کردن، یکیش این بود که این خب وضع مالش خوب بود، جیب پر از پول بود، میرفت مثلا توی زاغه ها، توی حلبی آباد ها، همینطور از این دست میریخت. این صفت خوب داشت. یه وقت هم سر کوچه وایساده بود، یعنی مثلا من جلو چشمم سر کوچه شون، سر کوچه وایستاده بود، یه روزخون درجه اول از روزخون ها، قدیما روزخون داشتیم حالا نداریم، روزخون های درجه اول از اینجا عبور کرد. احتمالاً به نظرم اسمش آقا شاه بود، اینجوری سید بود، محترم بود، روزخون خوب بود، رد شد. اینم نیمه، یعنی در حدیث که حالا دیگه میفهمه یه ذره، فلانی بیا برای من روزه بخون. چطور من روزه بخونم تو کوچه؟ خب روزه منبر میخواد، من باید بیشینم بخونم. خب یه داستانی است که مشهور این واقعیته. احتمال میدیم که اصل اون داستانی که میگن یه کسی اینجوری فلان به اینجا باشه. در هر صورت این آدم چهار دست با افتاد رو زمین، مثل که مثلا پدرها بچهشون رو پشتشون سوار میکنن مثلا اینجوری، کنار کوچه بیا روی من بیشین روزه بخون. جرأت نمیکردن. این هم چون گردن کلوف بود مثلا، فرض کن چاقو مثلا، از این حرفا جرأت نمیکردن مخالفت کنن. اومد نشست رو پشت من، رو پشت این بنده خدا، بخون حضرت ابوالفضل بخون. این خوند، بعد روزه حور بخون، روزه حور خوند، بعد روزه علی اکبر بخون. یواش مردم هم جمع شدن، الان ور میکنن فلانجی که میشناسن، اونم میشناسن، همه وایسادن دارن نگاه میکنن. حالا مثلا چه جوری؟ هی بخون بخون، هشت جور روزه خوندم. یواش یواش چند تا گردن کلفتای محلم اومدن. یه آمهد قصاب داشتیم که من دیده بودمش، این از اون گردن کلفتایی بودن که 28 مرداد رو اداره کردن. 28 مرداد طیب جلو بود دیگه، در رأس بود. مثلا مهدی قصاب از این محل اومده بود. کی از کجا اومده بود؟ این اومد و یه برادرزاده داشت میگم حسین مهدی، حسین مهدی قصاب، یه همچی رسم بود در اولا. اومدن و وایستادن و گوه خب بدادن برسیم، خفه شدن. اینا نمیدونم دیگه، حالا التماس کردن، درخواست کردن چی چی، و اینم اون زیر همینطور هق 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 هق. اینم توی تاریخش ثبت شد. اواخر عمر کنار گذاشت بدون هیچ دلیلی، یعنی توبه کرده از دنیا. این خدا میبخشه. افتاد به این سادگی هم نیست، اما میبخشه. این جای بخشش داره. اما اون چیزا اگه من اون ور رو انتخاب کردم، من انگلستان را انتخاب کردم، پسندیدم، اونا رو درست دونستم، به اونا اطمینان کردم، اون چیزا بخشش نداره، اصلا بخشش نداره. خب چی از میکردی؟ یه دسته از مسلمان ها پیشوای خودشان را قرآن به خاندان پیغمبر قرار دادن. ماها مدعی این هستیم، شیعه مدعیه. این به این ادعا باید عمل کنه تا بشه، تا بخرم قبول کنم. یه دسته، حالا دقت کن، یه دسته میگن که قرآن که خوب قرآن دیگه قبول داریم همه. حالا چه جوری قبول دارن؟ حرف داریم ما. قرآن که قبول داریم، به جای خاندان پیغمبر اصحاب پیغمبر رو گذاشتن. این خدا نفرموده، پیغمبرم نفرموده. یک کمی در مورد این می‌خواستیم عرایزی عرض کنیم، اگه این یاد داشته به دست بیاید. این متن کتاب، بعدم اون احادیثی که می‌خواستیم از این تو کتاب بخونیم، این جا تایپ کردیم، من از روی تایپ شده میخونم اونو. بعد من عینک بزنم اینجا، حالا دیگه هرچی که بخواستیم قبلا مطالعه کردیم و این تو تایپ شده. عرضم به حضورتون این کتاب مهمترین کتاب اهل سنت است، میان صحیح ترین کتاب بعد از کتاب خداست. دقت کنید، صحیح ترین کتاب بعد از کتاب خدا. این رو باز عرض کردیم جلسات دیگر، کلماتی که این تو نقل شده میگه این کلمات پیغمبره. یعنی کلمه یه دونش عوض و بدل پس و پیش نشده، این کلمات پیغمبره. استاد ما میفرمودن که اگر یک مثلا خلاف ادبی هم تو این کتاب باشه، اینو پیغمبر فرمود درسته، اون دستورات ادبی بی خوده. اینجوری اینقدر اعتقاده. اینجا پیامبر یه احادیث فوق العاده است، آدم حیرت میکنه. یکی دو تاشو اون روز قبلی خدمتون عرض کردم. ناقل میگه که از پیامبر شنیدم که ایشون میفرمود انا فرتکم علی الحوض، من در حوض کوثر از شما پیشتر میرم، زودتر من به کنار حوض کوثر میرم. حوض کوثر مال ایشان هست، امیرالمومنین ساقی کوثر است. حوض کوثر مال ایشان هست، مال پیامبر است. انا فرتکم علی الحوض ولیرفعن رجال منکم، یه دسته از مردان شما را به نزد من می آورند. ثم لیختلن جن دونی، سپس از کنار من رانده می شوند. اینا مثلا کوشیدن، دویدن، خودشون رسوندن به حوض کوثر، مأموران الهی آنها را از کنار این حوض راندند. فاقول و یارب به اصحابی، من عرض میکنم که خدایا اصحاب منن اینا، همونایی که شدن پایه دین. بابا خدا نگفته اینا پایه دینن، خدا فرموده اطرت پیغمبر پایه دینه. دو تا پایه داره دین، قرآنه، یکیش هم خاندان پیغمبره. خاندان پیغمبر چی کار است؟ شارح قرآنه. دقت کنید، قرآن به شرح و تفسیر احتیاج دارد. شارح قرآن اهل بیت پیغمبرن. حالا این یه تفسیرش. من میگویم پروردگارا اینا اصحاب منند. فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تو نمیدانی بعد از تو چه کردند. من شارحان صحیح بخاری رو دیدیم که اینو این حدیث گلوگیره، حدیث گلوگیره. شما چجوری جواب میدین؟ راحت از کنارش عبور میکنن. توضیح داره ها، حالا وقتش نیست. خیلی راحت میگذرن میره. اما اگر به کسی که زبان عربی بلده و خدا پیغمبر رو قبول داره، اون شرها رو نبینه ها، خود کتاب رو نگاه کنه میفهمه که پیغمبر چی فرموده بوده، قصدش چی بوده. این 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 عبارت یه سلسله راویان دیگر هم داره، یعنی این شد دوتا حدیث، شد دوتا. اون یکی میگه از عبدالله، احتمالاً عبدالله ابن عمره، و ایشون میگه که از حذیفه هم این حدیث نقل شده. حذیفه از اصحاب خوب پیغمبر بود. اون شبی که میخواستن پیغمبر از کوه پرتاب کنن، دو نفر رو همراه برد پیامبر، یکی عمار رو برد، یکی حذیفه رو برد. روایت بعدی، این روایت از انس، خب نزد اهل سنت خیلی معتبره. ایشون از پیامبر نقل میکنه که قال لگردن نه یعنی وارد میشوند. علیه ناسون من اصحابی، یه مردمان از اصحاب من بر من وارد میشوند. کجا؟ الحوز، در کنار حوض کوثر بر من وارد میشوند. اصحاب من بر من وارد میشوند. حتی عرفتهم، من میشناسمشون، اینا رو بارها دیدم، میشناسمشون. اختلجودونی، همه مثل این که مثلا زیر پاشون سسته، سر میخورن، همه دور میشوند. فعقور و اصحابی، من عرض میکنم خدای اصحاب منن اینا. فیقول و میگن که لا تدری ما احدثوا بعدن، تو نمیدونی اینا بعد چه کردن. حالا بعد میرسیم میگن که چی کردن. باز روایت میفرماد که انا فرعتکم علی الحوض، من پیش از شما به کنار حوض میروم، باید مثلا بروم چون حوض مال منه. من مر علیه شربه، هر کس بر من عبور کند اونجا بیاد حتما از حوض کوثر خواهد نوشید. هر کس از حوض کوثر بنوشد هرگز تشنه نمی شود، دیگه تشنگی برداشته می شود. با یک بعد لگردن علیه اقوامون، یه اقوامی بر من وارد میشوند. اعرف هم و یعرفونی، من اونا رو میشناسم، اونا منو میشناسن، هر روز تو نماز جماعت مسجد من بودن. سما یحال و بینی و بینه هم، حائل میشوند ماموران الهی بین من و آنها. نمیگه چی چطور میشه، حالا اون بعدها تو حدیثای بعدی میگه. میگه که این در همین صحیح بخاری نقل ادامه این حدیث، میگه که گوینده شنونده گفت تو اینجوری شنیدی این حدیث را از سهل ابن سعد؟ میگه بله من اینجوری شنیدم حدیث رو. ایشون میگه که من از ابو سعید خدری، یکی از اصحاب باز درجه اول پیغمبره، من از اون اضافه هم داشت توش. فیقال و انک لا تدری ما احدثوا بعدک، یحال و بینی و بینهم، یک حائل میاد بین من و آنها، یه دیوار سختی آنها رو از من جدا میکند. من میگم که فیقول و انها منی، اینا مال منن. یه عمر در نماز جماعت با هم نماز خوندیم، همیشه در کنار من میشستن. فیقول و انها منی، یقال و جواب میدن که انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تو نمیدونی اینا بعد از تو چه کردن. فیقول و سحقن سحقن، من میگم دور باشند دور باشند. لمن غیر بعدی، دوری باد کسانی که بعد از من تغییر دادند. چیو تغییر دادند؟ چیو تغییر دادند؟ نمازو. چیو تغییر دادند؟ روزه رو. چیو تغییر دادند؟ حجو. چیو تغییر دادند؟ ولایت امر رو. من اولوالامر برای مردم معین کرده بودم، من معین نکرده بودم، من حرف خدا رو به مردم رسونده بودم. آیشی آقا یا ایها الرسول بلغ، نه چون علی رو دوست داری بگو، نه من به تو میگم بگو. یه ذره کوتاهی کنی مثل که هیچ زحمتی که 23 سال زحمت کشیده خون دل خوردی نخوردی، مثل اینکه نخوردی، چون همه چیز به باد میره. به این دلیل که همه چیز اگر علی نباشه همه چیز به باد میره، تمام زحمتات رفته از دست. اقول سحقن سحقن لمن غیر بعدی. سحقن یعنی بعدن، دور باشن دور باشن، اینهایی که بعد از من دین مرا تغییر دادن، همه چیز دین مرا. براتون عرض کردم توحیدی که در همین کتاب صحیح بخاری که معتبرترین کتاب در عالم اسلام است، توحیدی که آنجا گفته می شود، گفتم العیاذ بالله العیاذ بالله، خیلی معذرت میخوام، خدای متعال سوار اولاغ میشود، روز قیامت میآید نزد مسلمونا. مسلمونا میگن ما تو رو اینجوری تا حالا ندیده بودیم به این قیافه، نه تو خدا ما، تو خدای ما نیستی. ایشون میره دور میشه، مثلا مثل این زمان ما که میرن پشت پرده سن، مثلا تغییر قیافه میده به همون قیافه که قبلا دیده بودن. کجا دیده بودن؟ میاد در جمع مسلمان ها. بله تو خدای مایی. او پیش میفتد با مرکب، با مرکب سواره پیش میفتد، همه مسلمان ها توش منافقان هم هستن با هم میرن تو بهشت. همون چی؟ سخن سخن لمن غیر بعدی، توحید مرا اینجور به باد دادند. نبوت را چی؟ به باد دادند. روایت بعدی انه کان یحدث ان رسول الله قال، پیامبر می فرمود یردو، عرضمو تمام کردم، یردو علیه یوم القیامت رهتون من اصحابی، روز قیامت بر من وارد می شوند دسته ای از اصحاب من. اینا میگن آقا بعد از پیغمبر مسیلمه اومد، مسیلمه ادعای پیغمبری کرد، همه قبیلش هم بهش چیز کردن، پیروی کردن ازش. اینا رو داره میگه پیغمبر، میگه لیردن یردو علیه یوم القیامت رهتون من اصحابی. اصحابی یعنی کسانی که با من مصاحبت داشتن. فیحلعون عن الحوض، حائل میشوند ماموران الهی بین آنها به حوض کوثر. فاقول و یا رب اصحابی، من میگم خدایا اینا اصحاب منن. فیقول و انک لا علم لک به ما احدثوا بعدک، تو نمیدانی اینا بعد از تو چه کردند. انهم ارتدوا علی ادبارهم، بحث دیروز بود، انهم ارتدوا، آیه خوندیم براتون یادتون باشه، و ما محمدون الا رسول قد خلت من قبله الرسول. این پیامبر، پیامبر آقا، این پیام‌آور ماست. هزاران هم مثلا پیام‌آوران دیگر ما داشتیم در گذشته، آنها بعضشون شهید شدن پسشون از دنیا رفتن، ایشون هم یا شهید میشه یا از دنیا میره. اگر او شهید شد یا از دنیا رفت، شما بر میگردید به گذشتتان. افا این ماتا و قتله انقلبتم علا اعقابکم، انقلبتم یعنی چی؟ رجعتم الالقهقرا. اینجا دارن میفرماین انهم ارتدوا علی ادبارهم، اینا به پشت سر برگشتن. القهقرا یه نکته دیگه من عرض کنم دیگه. در روایت بعدی نام ارتد و علاقات با رحم القهقرا، همه روایت ها روایت های صحیح بخاری بود که عرض کردیم که در میان اهل سنت، یعنی از سر تا ذیل همه عالم اسلام غیر شیعی، این کتاب را مهمترین کتاب، صحیح عبارت اینه، صحیح ترین کتاب بعد از کتاب خدا می دانند. کتاب اصحاب انهم ارتدوا على ادبارهم القهقرا، اینا به قهقرا برمیگردن. باز اون روز عرض کردیم قهقرا یعنی جاهلیت، اینا برگشتن، تا حالا مسلمون بودن، برگشتن عرب شدن. عرب چیه؟ عرب اون کسیست که قبیلش براش مهمترین چیز در عالمه، خدای اوست، دینشه، ناموسشه، همه چیشه قبیلهش. از کردیم از جان خودش و زن بچهش برای قبیله میگذره، از همه اموالش برای قبیلهش میگذره، اینجور نسبت به قبیله اعتقاد دارن، پاش وای میسن، همه چیزشون قبیله شونه. اینا برگشتن همینجوری شدن. اون گفت قبیله من، اون گفت قبیله من، اون گفت قبیله من، و قبیله برنده شد. در سقیفه دقت کنید، قبیله برنده شد، عربیت برنده شد، نه اسلامیت، عربیت برنده شد. خب برگشت عالم اسلام به جاهلیت، انهم ارتدوا على ادبارهم القهقرا. هم نماز میخوندن، ظهرم اون روز نماز خوندن. اگه اون اصول دست بخوره، همین چیزایی که زیر اصوله دیگه قیمت نداره. روایت تا دلتون بخواد، میگن تمام عمرش را به روزه بگذراند، تمام شبها تا صبح بیدار باشد، بین رکن و مقام کشته بشود، شهید بشود اگر قبول نیست. اگر خاندان مرا قبول نداشته باشه، قبول نیست. اصل داریم، فرع داریم، اصلا. خب السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائک. آقا اینا که بر سر کار اومدن از اسلام هیچ نگذاشتن دیگه. فرمود که سحقن سحقن لمن غیر بعدی، همه چیز عوض شده. ائمه مأمورن برگردونن اسلامی که از دست رفته، برگردون. وظیفه ائمه اینه، اسلام را برگردانن. وقت دونه دونه ائمه بخشی از این مسئولیت رو انجام دادن، دونه دونه ها. اولین تن در این راه حضرت صدیقه بوده، ایشان کشته شده برای این که بتوانند شوهرش، فرزندانش برگردونن. حالا این تفصیلش مفصله، اگر شب خدمت شما رسیدیم باز انشالله شاید یه مقداری عرض کنیم. حضرت رضا علیه السلام یه حلقه بزرگ، از حلقه بسیار مهم، از بازگرداندن دین به جامعه اسلامی است. وظیفه ائمه بازگرداندن دین تحریف شده را نشان بدهن. تحریف شده، خدای این دین دیدنی نیست. حضرت رضا با عالم بزرگ، محدث بزرگ اهل سنت، مروزی بود، الان اسم کوچیکش رو یادم نیست، من بحث کرده، دلیل آورده بابا اینی که شما از ابو هریره نقل میکنید که خدا همونجور که عرض کردم دیده میشه، مثل ماه شب 14 خدا رو شما میبینید. نگاه کن، اگه ابر نباشه تو ماه شب 14 رو میبینی؟ بله میبینم. همینجور خدا رو میبینی؟ نمیشه. این درست نیست به دلیل قرآن. دلیل قرآنش رو میگن؟ اونم چاره نداره. خب ابو هریره نقل کرده. ابو هریره امامه. از کم جای اهل بیت پیغمبر، اصحاب پیغمبر نشستن. فرمود که خب اگر ابو هریره حدیث ابو هریره برخلاف قرآن باشه ما نمیتونیم بپذیریم. اینجوری استدلال کرد از حضرت رضا علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.